بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 238، سطر هفتم، الوجه الثامن و هاونا وجه لطیف و سر شریف تفردت تو بفهمه به اون الله تعالی به فضله بناهن علا عدم تعدد سوره. بحثمون در توجیه ان الله خلق آدم علی صورته بود، بنابراین که ضمیر صورته به آدم بر نگرده بلکه به خدا برگرده. گفتیم اگر به آدم برگرده احتیاج به توجیه نداره، در صورتی که این ضمیر به خدا برمیگرده احتیاج به توجیه پیدا میکنه و ما هم توجیه رو شروع میکنیم. اما توجیه به دو قسم تقسیم میشه، اگرچه ما نه وجه آوردیم ولی تمام این نه وجه رو در دو وجه میتونیم خلاصه کنیم. یک وجه این است که صورتی برای عالم ربوبی قائل بشین و صورتی هم برای انسان قائل بشین، بگیم صورت انسان مهازات دارد با صورت عالم ربوبی، و چون مهازات دارد پس میتوانیم بر صورت انسان هم صورت الله اطلاق کنیم، همونطور که بر صورت موجود در عالم ربوبی صورت الله اطلاق می کردیم. اما در بعضی وجوه فقط یک صورت مطرحه و اون صورت انسان، دیگه ما در عالم ربوبی صورت قائل نیستیم و چنین نیست که صورت انسان رو محاذی صورت عالم ربوبی قرار بدیم، بلکه فقط صورت انسان رو قائلیم ولی همون صورت انسان رو متصف می کنیم به صورت الله بودن. نه وجهی که ما ذکر کردیم بعضیشون از قبیل اول بودن، بعضیشون از قبیل دوم بودن. شش وجه اول از قبیل اول بود که درش هر دو صورت مطرح بود، اون وقت صورت انسان محاذی میشد با صورت عالم ربوبی و به این مناسبت جا داشت که بهش صورت الله گفته شود. اما در وجه هفتم فقط یک صورت مطرح شد که صورت انسان بود. الان در وجه هشتم هم یک صورت مطرح میشه که صورت انسان. دیگه ما در وجه هشتم احتیاجی به صورت ربوبی نداریم. تفاوت وجه هشتم هم با وجوه قبل در همینه. در این وجه هشتم این چنین گفته میشود که خداوند در تمام اشیایی که آفریده تجلی کرده، یعنی خودش را نشون داده. دلائلی هم بر این مدعا داریم، از جمله دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه و در صحرای عرفات که از اون برمیاد که خداوند میخواهد به مؤمن خودش را در همه اشیا معرفی کند، یعنی نشون بده. پس همه اشیا میتونن خدا رو نشون بدن، علتش هم همینه که خدا در اونها تجلی کرده. اما تمام تجلیاتی که در اشیا به طور منفرد حاصل شدن به طور جمع در انسان حاصل شدند. پس انسان تجلیگاه تمام اوصاف الهی است. بعدم این مطلبم باز اثبات میکنن، هم به آیه قرآن هم به روایت و حدیث قدسی، که آیه قرآن میگوید امانت رو بر هر موجودی بر جبالم عرضه کردیم قبول نکرد ولی انسان قبول کرد. منظور از این امانت همون تجلیگاه بودن برای تمام اوصاف و کمالات است. انسان قبول کرد نه یعنی به زبان قبول کرد، یعنی به واقعیت و تکبرش قبول کرد، یعنی ذاتش این چنین بود که گنجایش پذیرش جلوه های الهی رو داشت. و کوه ها به خاطر اینکه ذاتشون محدودتر از انسان بودن نتونستن این جلوه ها رو قبول کنن. اونا هم جلوه قبول کردن ولی جلوه ها قبول نکردند. بعد از اینکه سلام علیکم، بعد از اینکه این دو مطلب گفته می شود، یک مطلب این که بود که خداوند در تمام موجودات تجلی کرده. مطلب دوم بود که هیچ کدام از موجودات نمیتونستن تمام جلوه های الهی رو قبول کنن جز انسان. بعد از اینکه این دو مطلب گفته شد، معلوم میشه که انسان تجلیگاه تمام اوصاف و شمالات الهی است. به این مناسبت جا دارد که صورت الله گفته شود، یعنی صورت شیء معرف شیء، اثر شیء هم معرف شیء. به این مناسبت میتونیم اثر و صورت رو یکی بگیریم. پس بر اثر اله میتوان صورت الله اطلاق کرد، اما صورتی که جا داشته باشه ما به صورت الله اطلاق کنیم صورت انسانیست. بقیه موجودات هم صورتند، چون اثرند، چون جلوه رو پذیرفتند، پس اونها هم باید صورت باشند. ولی خب نه صورت کامل، صورت کامل صورت انسانه. ملاحظه میکنید که در این وجه هشتم مثل وجوه قبل سعی میکنیم که تمام کمالات اله رو در انسان قرار بدیم، منتها نه خود کمالات رو بلکه جلوه کمالات رو، رقیقه کمالات رو، اثر اون کمالات رو. اما در وجوه گذشته ما دو تا صورت مطرح کرده بودیم، در این وجه فقط یک صورت مطرح میشه. دیگه نمیگیم در عالم ربوبی هم صورتی هست آنچنان و در محاذاتش صورت انسان هست این چنین، این بحث رو نداریم. پس فرق است بین این وجه سامن و اون وجوه قبل. بله
در این دو تا روایت نمیخواد بگید که در انسان تجلی کرد، به نفع انسان تجلی کرد، برای انسان تجلی، این در جای دیگه تجلی کرد که انسان اونو ببینه.
در کدام دو روایت؟ در
این دو روایت که اینجا بوده
اون بالا
تجلال عبادی که من غیر ام رعاف و
درسته بود.
این همشونی که خدا در عالم تجلی کرد که انسان این عالم رو ببینه، به خدا ببینه.
بله
جمعا که روایت پایش هم همینه، ولی استفاده که خاضی سعی میکنه میگه که خدا در انسان تجلیگاه میشه انسان.
بله از این استفاده نمی کنه. همون دو تا روایت اول همونطور که میفرمایید خدا در این دو تا روایت اول دلالت بر این دارن که خدا در موجودات تجلی کرد برای انسان که انسان خدا رو در موجودات بشناسه، یعنی خواست خودشو نشون بده، حالا به موجودات نشون بده، به انسان نشون بده، به هر کس. این دو تا روایت اول نشون نمیده که انسان تجلیگاه خداست. انسان یکی از موجودات، همونطور که بقیه موجودات مجلا هستن، انسان هم مجلاست. اون مطالب بعدی آیه و روایت قدسی که بعدن میاد اون دوتا نشون میدن که انسان محل تجلی همه اسماء و صفاته. اون اولی همونطور که میفرمایید نشون میده که موجودات همه تجلیگاه خدا هستن، تجلیگاه صفتی از صفات، کمالی از کمالات، و انسان هم با برخورد به اون موجودات خدا رو در اون موجودات میبینه و میشناسه. نمیخواد اون دوتا خبر اول بگه انسان تجلیگاهه. انسان هم مثل یکی از موجودات همونطور که بقیه هستن اینم هست، اما بعد ادعا میکنه که همه این تجلیها که در اشیا به طور پراکنده حاصل بود در انسان به طور جمع حاصله. این مهمه، این ادعا. اون بحث اول حالت مقدمی داره، بعد این رو به آیه و حدیث قدسی تقویت میکنه، تأیید میکنه و ثابت میشه که انسان تجلیگاه تمام اوصاف و کمالاته و چون چنین است صورت الله قرار داده شده. این جواب سوال شما. اما شما فرمودید که این وجه سامن با وجوه قبل تفاوتی نداره. در وجوه قبل گفته می شد که انسان صورت کمالات الهی رو دارد، یعنی صورتی برای کمالات الهی درست می کردی که در عالم ربوبی بود. بعد به وزان اون، به محاذات اون صورت صورتی هم برای انسان درست میکردیم. میگفتیم که خداوند کمالاتش را در انسان قرار داد. بحثی از تجلی هم نداشتیم، البته در واقع تجلی بود، ولی ما میگفتیم که خداوند کمالاتش را در انسان قرار داد، یعنی انسان رو مزین کرد به این کمالات، کمالاتی که صورتش در پیش خودش بود، محاذی اون صورت رو برای انسان گذاشت که دو تا صورت درست می شد. ولی در الان میگیم که انسان کنده او آینه است، هیچی درش نیست. خداوند در این آینه تجلی میکنه، یعنی خودشون نشون میده، به این معنا که کمالات دیده میشه تو این انسان، ولی با تجلی اله. و دیگه صورتی اون بالا نداشتیم، قرار یعنی قائل نشدیم که محاذاتش یه صورتی این طرف باشه، بلکه گفتیم همونی که در اون بالا هست در این آینه خودش رو نشون داده. البته نشون دادن تو آینه فرع بر اینه که صفات تو این آینه بیفتند، پس قهرن اون کمالات و صفات و اسما تو این آینه میان، مثل همون اولی. در اولی هم میگفتیم کمالات تو انسان میان، در دومی هم همینو میگیم، اما تفاوت اونجاست. اینجاست که ما در اقسام قبلی صورتی رو در عالم ربوبی قائل می شدیم و اون صورت رو می گفتیم به محاذاتش صورتی در اینجاست، اما در این وجه هشتم دیگه اصلا صورتی در عالم ربوبی قائل نیستیم. میگیم خود عالم ربوبی همونطور که از بدونه که صورت ازش بگیریم تو آینه انسان افتاده. خب وقتی تو آینه انسان بیفته، عکس کمالات تو آینه میفته که این عکس کمالات میشه صورت دیگه. ما صورتی در اون عالم بالا قائل نیستیم، تفاوت خیلی کمه. حالا شاید بشه گفت به خود شما تفاوت مثلا در بیانه، ولی علی حال تفاوت هست، نمیشه تفاوت ندیدی گرفت.
الفاظی که به کار میرسه برای اونجا هم میگه اسماء صفات
ما نمیدونیم اسماء صفات، ما خلاص صورت در عالم ربوبی منکر نمیشیم. ندیده میگیریم، میگیم که خدا در این آینه افتاده، نه اینکه صورتی به محاذات اون صورت‌های اونجا جلب کرده. بالاخره روش بحثمون فرق میکنه، اگرچه معال یکیه.
این تفرقی که میگه من متوجه نمیشم چی
تفرق داره. تفرقش
معنا گرفته خود الفاظ عوض شده،
الفاظ عوض کرده، دلیل رو تشریح کرده، معیدها آورده. اینا بالاخره یه چیزاییست که اگر مقوم دلیل نباشه لااقل زینت دلیل هست، نمیشه اینا رو ندیده گره. بالاخره یه کاری انجام داده به این صورت در برده. تبیین دلیل خودتون ملاحظه میکنه که با تبیین قبلی فرق میکنه، همین تفاوت کافیه. همه این دلائل بالاخره یه جوری به هم بر میگنن. من اول بحث عرض کردم ریشه همینا تقریبا یکیه، یعنی کنده ما یک توجیه داریم، منتها این توجیه رو به زبانهای متعدد یا با لحاظهای متعدد مطرح میکنیم، به نحوه های متعدد که میشه هشت توجیه. و هیچ عیبی هم نداره که ما یه ریشه رو به هشت صورت بیان کنیم، هر صورت هم با هم تفاوت میکنن، اگر چه معال و مرجع همشون یکی. این وجه هشتمی که ایشون ذکر کردن وجهیست که فهمش آسونه، اگر چه به قول خود ایشون دقیقه، ولی فهمش آسونه. لذا من به همین اندازه توضیح اکتفا میکنم. صفحه 238 78 الوجه الثامن. الوجه الثامن، این الوجه الثامن مبتدایی نیست که بخواد دنبالش خبر بیاد، بلکه اینطوره. الوجه الثامن هازا، همین است که میگیم و هاهونا وجه لطیف و سر شریف. یعنی این مطالبی که ما داریم میگیم به صورت سر بوده، اگر چه ما آشکارش کردیم. تفرد تو به فهمهی به اون الله تعالی و فضله. این وجه لطیف بناهن علا عدم تعدد سور است، از این جهت با وجوه قبلی فرق میکنه. دو تا صورت قائل نیستیم که در عالم ربوبی یکیم برای انسان، بلکه فقط صورت در انسان قائل میشیم و این ان الله خلق آدم علا صورته رو توجیه میکنیم. و هو و انهو، و این وجه لطیف این است که قد ورد فی الخبر که ان الله تجلا لعباده من غیر ان رأوه. خدا خودش را به عبادش نشون داده بدون اینکه عباد خود او را ببینند، بلکه فقط جلوه هایش را میبینند، جلوه هایش را که در تمام اشیا موجوده. پس اگر کسی بخواهد خدا را ببیند، کافی است که به این جلوه ها توجه کند، به این آثار توجه کند که همشون خدا را نشون میدن، منتها به شرطی که چشم بینا داشته باشد تا خدا را در این اشیا ببیند. همه اشیاء آینه هستند، آینه هستند که اون طرف نشون دهنده شون به سمت انسانه. اما انسان ها بعضیشون وقتی این آینه رو میبینن مشغول توجه به شیشه آینه میشن، بزرگی و کوچیکی آینه، جیبه هایی که به کار رفته، بالاخره اون چه مربوطه به آینه است مشغول به این چیزا میشن، اون عکسی که تو آینه افتاده نمیبینن. اگر چشم بصیرت داشته باشن اون عکس رو میبینن و مشغول توجه به آینه نمیشن. پس همه اشیا جلوه خدا هستن و همه هم خدا رو نشون میدن. و در دعای عرفه سید شاده صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه داریم که الهی قد علمتم من اختلاف الاطوار، از این که میبینم طورهای مختلف در جهان هست. اختلاف اطوار دو جوره، یکی اختلافی که الان در عرض هم حاصلند، یعنی یکی شجره، یکی حجره، یکی ملکه، یکی فلکه، اینا میبینید اطوار مختلف از جلوه های الهی هست. یکی همین که نه، یک موجود در طول زمان اطوار مختلف پیدا میکنه. پس اطوار مختلف دو قسمه، یکی اطواری که در عرض هم حاصلند، همین انواع مختلف، عوارض مختلف. یکی هم این اطواری که یک موجود در سیر تکاملی خودش پیدا میکنه. هر دو آیت الهی هست. امام میفرماد من اختلاف الاطواری که حاصلن یا من اختلاف الاطواری که در طول هم میان، من دانستم که مراد تو از من، یعنی اینا رو به من نشون بیدی، از من چی میخوای؟ فهمیدم که از من چی میخوای؟ فهمیدم که از من میخوایی که خودت را نشان بدهی، معرفی کنی به من، فی کل شی، به طوری که لا اجهلک فی شی، لا اجهلک فی شی، در هیچ چیزی جاهل به تو نباشم، یعنی هیچ وقت از کنار شیی غافلا رد نشم، به طوری که اون شی رو ببینم و تو رو نبینم. ممکنه من در بعض اشیاء تو رو ببینم، ولی اینطور قصدت بوده که در تمام اشیاء ببینمت، حتی در یک شی تو رو جاهل نباشم، یعنی در یک شی به غفلت نظر نکنم، بلکه تو رو در اون شی ببینم. و یظهر من ذلک و من غیره من الخطب و الآثار ان الله یتجلی فی کل شیء. هم از این دو خبری که گفتین، هم از خطبه ها و آثار دیگری که از معصوم میرسیده، میفهمیم که خداوند در همه اشیا تجلی کرده، یعنی خودش رو نشون داده. علی معنا یعرفه اولیاءه و خواص خلقه فی کل شیء. فی کل شیء رو اضافه می‌کنیم، به این معنا که طوری تجلی کرده که اولیاش و خواص خلقش او را در همه اشیا بشناسند. تا اینجا مطلب روشن شد که همه موجودات خدا را نشون میدن، خود چون خدا در همه اونها تجلی کرده. حالا میخوام در بین این موجودات انسان رو هم که همین حکم داره، خدا درش تجلی کرده، انسان رو جدا بحث کنیم. این فرماد که تمام این تجلی هایی که در موجودات به طور پراکنده حاصل شده بود همه در انسان به طور جمع حاصله، پس همه تجلیگاه خدا هستند، ولی انسان جامعیت دارد، با اونهای دیگه فرق داره. و من البین این است که غیر انسان نمیتواند تحمل کند ظهور تمام تجلیات رو در خودش. نمیتونه مجمع تمام تجلی ها باشه. علل جمله قید ظهوره، ظهور جملی اجمالی به نحوه لفظ، به نحوه بساطت، که همه به نحوه بسیط در انسان باشند. موجودات پراکنده میگیرند و تجلی های اینها رو کنار هم بذارید میشه مجموعه ای از تجلی ها. انسان میشه یک تجلی که همه رو داره. تجلی ها نیست، تجلی واحد است مشتمل بر تجلی ها. پس علل جمله دارد، علل جمله یعنی به نحو اجمال و بساطت دارد. ظهور در اونجا ظهور تفصیلی نیست، ظهور اجمالی است که از ظهور تفصیلی قوی تره و چون قوی تره بقیه نتونستن تحمل کنند. بله، علل جمله رو به تجلیات هم میتونید مربوط کنید، ولی خب اگه به ظهور مربوط کنید ظاهرا واضح تره. چرا غیر انسان نمیتواند تمام تجلیات رو تحمل کند؟ چون محدود است. خب از کجا میگید انسان تونست تحمل کنه و بقیه نتونستن؟ یا به تعبیری از کجا میگید بقیه محدودن انسان وسیعه؟ جوابش اینه، لقوله تعالی، بعدش هم به فی القدسیات، یعنی در حدیث قدسی. دو تا دلیل میاره، یکی دلیل آیه، یکی هم دلیل حدیثی. دلیل آیه اینه، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. که مراد از امانت رو مختلف معنا کردند. ایشون امانت رو همون تجلی میدونه که خداوند جلوه خودش رو امانت به موجودات میسپره و تا وقتی که این موجودات این امانت رو دارند هستند. این امانت ازشون گرفته بشه هیچند، اصلا کل موجودات هالکند. اگر این تجلی نباشند همه هالکند. اونی که هست فقط این تجلی است. این تجلی که امانت برداشته بشه چیز دیگه باقی نمیمونه، اصلا چیزی نیست که بخواد باقی بمونه. پس کلمه امانت با تفسیری که اینا میکنن کلمه خیلی رساییه، که اینو ما به شما امانت دادیم، پس گرفتیم دیگه چی نیست، فقط همینه. یعنی اصلا شما همین امانته هستید، نه چیزی باشید که امانت رو قبول کردید. عرضه کردیم امانت رو، عرضه به این معنا که اصلا این امانت رو اینجا قرار دادیم و شد انسان. نه انسانی بود امانت رو بهش دادیم، چون انسان بدون این امانت که اصلا انسان نیست. این امانت تجلی کامل، یعنی امانتی که عرض کردیم یعنی تجلیه، یعنی ظهور تمام تجلیات علی جمله. این میشه امانت. بنابر تفسیری که قاضی سعید میکنه، بنابر برداشتی که ایشون میکنه. ولی امانت رو بعضی گفتن ولایت، بعضی هست جورهای مختلف معنا شده. ما عرضه کردیم امانت رو بر سماوات و عرض و جبال، فعبین ان یحمل نها، عبا کردن از این که اینو هم کنن. عبا عبای تکوینی بود، نه عبای عراقی، یعنی ظرفیت نداشتند لذا عبا کردن. و اشفق نمینها، یعنی با خوف و مطیعانه کنار رفتند، ترسیدن چون قابلیت رو نداشتند. ولی حمل هر انسان انهو کان ظلومن جهولا. و فی القدسیات، یعنی در حدیث قدسی داریم که لا یسعونی ارضی ولا سمایی بل یسعونی قلب و عبدی المومن فا انهو ینقلب و معی و فی. قسمت اول حدیث نشون میده که بقیه نتونستن جلوه کامل رو بپذیرن، حتی عرض و سلام.
شما معنی که میگیرید در حقیقت این هست که خود محبوب رو این تجلی میگیم، اما که کلام واضحه معمولا دوئیت درش رعایت شده، یعنی تجلی و یه مخلوقی که میخواد ظرف این تجلی باشه. این وحدت رو خود واضحه این از کجای بگیرید؟
من این وحدت رو از وجه نهم در آوردم، آوردم اینجا. این وحدتی که من عرض کردم تو وجه نهم آمده، من تو وجه هشتم هم آوردمش. بله، قاضی سعید در این وحدت توضیحی تو این وجه هشتم نیورد. مطالب اینا سخته، ما هم توش تصرف بکنیم سخت‌تر میشه. و فی القدسیات اینطور است که زمین و آسمان که به نظر میرسه بزرگترین مخلوقاتند و وسیع‌ترین مخلوقاتند، نتونستن مرا بپذیرن و گنجایش منو نداشتند، اما قلب عبد مومن این پذیرشو داشت. پیداست که قلب مومن وسیع‌تر از آسمان و زمینه. فَإِنَّهُ يَنْقَلِبْ مَعِي وَفِيهِ. این ینقلب معی رو من در وجه ششم توضیح دادم. حالا وفی رو هم که ظاهرا با اون فرقی نمی کنه توضیح میدم. یعنی انسان در تمام انقلاب احوالش با منه، یعنی در حالتی که هست منو مشاهده میکنه. اگر از این حالت منقلب بشه به حالت دیگر، باز منو مشاهده میکنه، چه در سر، چه در زر، چه در حالات مختلف، همیشه با منه. حالا همیشه با منه یا همیشه من با اونم، از ادله بعدیه فهمیده میشه که همیشه من با اونم، همیشه من با اونم. ولی همیشه با من هست، اینم درسته. تکمیناً همیشه خدا با خلق هست، چه آدم متوجه باشه چه نباشه، ولی در توجه همیشه ما با خداییم، یعنی توجه به او داریم. خدا تکمیناً با همه ما هست، چه خبر داشته باشیم چه نداشته باشیم، ما با او نیستیم، یعنی در مرتبه او نیستیم، ولی در به لحاظ توجه ما همراه او هستیم، یعنی همیشه او رو همراه خودمون میابیم. اون چه که در تکوین هست برای مؤمن در علم حاصله، ولی برای غیر مؤمن حاصل نیست. اون امر تکوینی حاصله، ولی غیر مؤمن بهش توجه نداره. پس در تمام حالات خداوند با مؤمن هست و مؤمن در تمام حالات متوجه خداست. این در تمام حالات متوجه خداست نشون میده که توجه تامه و توجه علت دوامه. چون یک لحظه اگر ما غافل بشیم، صدق میکند که از حالی به حالی منقلب شد و در اون حال منقلب شده خدا رو ندید، در حالی که خداوند میفهمد ینقلب و معی، استسلام نمی کنه. پس شخص دائم توجه منظوره، یعنی وقتی که آدم به هر چی توجه میکنه خدا رو میبینه. و این کار مشکلیه که آدم در همه چیز خدا رو ببینه، ولی شدنیه. ابتدا یه مقداری مشکله، یواش یواش آدم عادت میکنه. شما ملاحظه کردید، تجربه کردید که در یه حالتی مثلا اتفاقی افتاده، شما متوجه یه امری شدید، اون اتفاق تکرار شده، بازم متوجه اون امر شدید، خودتون رو متوجه کردید، ولی بعدها اون اتفاق میفته، میبینید بدون اینکه اقدامی بکنید توجهتون به سمت اون چه که جلب میشد جلب میشه. مثلا همیشه از خواب بلند میشدید، فرض کنید که در یه فکری وارد میشدید، بعد از چند باری که این عمل به اختیار انجام شد، یواش یواش میبینید که بدون اختیار انجام میشه. وقتی از خواب بیدار میشید قهرن ذهنتون سمتون چیز کشیده میشه. حالا اگه انسان در هر شئی که ببینه در ابتدا سعی کنه که خدا رو ببینه، در هر حالی از خواب بلند میشه، وقتی میخواد بخوابه، در حالات مختلف همیشه یاد خدا باشه، قهرن این برش حالت عادی پیدا میکنه. وقتی حالت عادی پیدا شد دام متوجه میشه، چون تو همه چیز خدا رو دیده. و این عزم میکنم شدنیه و کسانی تجربه کردن و یکیشون برای من تعریف میکرد که سحر که برای نماز شب بلند میشم یه روز به نظرم رسید که کاری بکنم که توجه خدا پیدا نکنم. گفت هرچی تلاش کردم نشد، دیدم از این طرف ذهنم رو خالی میکنم، از اون طرف ذهنم پر میشه، نتونستم بالاخره توجه خدا نکنم. یعنی این حالت برای همه پیدا میشه، منتها ما اون اقدامات اولیه رو مشکل میبینیم، شروع نمی کنیم. اگه یه مقدار اون رو آسون کنیم پیش بریم، دیگه بعد همه چی حل میشه. و فیگ ینقلب و معی و فیگ، این فی از معی رساتره. گفته میشه که انسان وقتی که به در سیر الاللهش به الله میرسه، از اون به بعد دیگه فلاح سیر میکنه، که این سیرش تمامی نداره، نهایت نداره، چون الله بی نهایته. یعنی در تمام اسماء و صفات سیر میکنه، چندهو چیزی غیر از اون نمیبینه و داره همینا رو مشاهده میکنه و تو همینم سیر میکنه، نه تنها با منه بلکه در من داره سیر میکنه، که اینا همون دوام توجه رو میرسونه. خب این نشون میده که قلب عبد مومن گنجایش دارد. وقتی که در قلب خدا جا بگیره، با توجه به این نکته که بسیار مهمه که عضو مدرک یا بخش مدرک، کلمه عضو به کار نبریم چون منظور از قلب قلب جسمانی نیست، عضو بگیم که بخش مدرک، با توجه به این که بخش مدرک انسان قلبش، وقتی خداوند در قلب او جا داشته باشه، دیگه نمیشود ادراکش نکرد، نمیشه از خدا غافل شد، چون تو بخش مدرک انسانه، دیگه نمیشه ازش غافل شد. فهو سبحانه قد تجلا فی نشأت لطیفت الانسانیه. کلمه لطیف میره، الطف مخلوقاته و به خاطر لطافتش که تونسته بپذیره، نقش رو همیشه اون موجود لطیف میپذیره، موجود ضخیم یا نمیپذیره یا به زحمت باید بپذیره، موجود لطیفی که نقش رو میپذیره. این تمام نقوش داده شده انسان به خاطر لطافتش و به خاطر الطف بودن تمام مخلوقات پذیرفته این نقش رو. قید لطیف هم در قید لطیف که در اینجا آورده بی جهت نیورده، این نشه نشه لطیفه و لذا میتونه نقش تمام تجلیات رو پذیره. قد تجلا فی نشأت لطیفت الانسانیه، تجلا به جمیع کمالاتی و قاطبت صفاته. و هازا، این توضیحی که من دادم، احد و معانی خلق آدم علا صورته. یکی از معانی که ما هر نهتشو داریم میگیم، یکی از معانیه که نشون میدهد که خداوند در انسان تجلی تام کرده و لذا انسان بر صورت رحمان و بر صورت الله، یعنی آثار الهی یا آثار اسماء الهی پیش انسانه، نه اثر بلکه آثار. به همین جهت گفته میشه انسان بر صورت الله. این بچه
الله بزنید،
ضمیر صورتی به الله برمیگرده. در تمام این وجوه نهگانه که ما میاریم ضمیر صورتی رو به الله برمیگردونیم. منتها تفاوت اینه که گاهی دو صورت درست میکنیم یا یک صورت. تفاوت در اجرای ضمیر نیست. در تمام نهوت ضمیر به خدا برمیگرده. عرض کردم اگه ضمیر رو به آدم برگردونیم مثلا احتیاج به توجیه نداریم. احتیاجی به گفتن نداره یا باید احتیاج نه. اون که میگن ضمیر به آدم برمیگرده برای این روایت یه قبلی قائلن، میگن که دو نفر با هم دعوا میکردن، یکی میگفت قبح الله صورتک، یکی دیگه یکی میگفت قبح الله صورتک. ظاهرا تو که نقل میشه پیغمبر رد میشدن، گفتن ان الله خلق آدم الا صورته، بر صورت این آفرید. پس تو که میگه قبح الله صورتش که پشت به آدم هم داری میگه. اینطوری بوده که ضمیر به آدم، ضمیر به آدم برمیگشته. نه ضمیر به همین آدم برمیگشته، به همین آدمی که داشته پشت میشینده، نه اون که پشت میداده، اون که پشت میشینده ضمیر به اون برمیگرده که خداوند حضرت آدم رو بر صورت این آفرید. اگه تو میگه قبح الله صورتش یعنی یعنی حضرت آدم رو هم داری به ایشون هم پشت میدی. آدمی بله آدمی که توی روایت حضرت آدم برمیگرده، ضمیری که در اینجاست به اون شخص پشت‌شنونده برمیگرده، که اصلا آدم به معنای انسان مطلق نیست. در اون فرض آدم به معنای حضرت آدمه، ضمیرم به الله برمیگرده. این اصلا احتیاج به توجیه نداره. اگه اینطور باشه ضمیر برگرده به آدم احتیاج به توجیه نداره. اما اگه ضمیر برگرده به خدا احتیاج به توجیه داره. و ما در این توجیهات نوگانه بر این مسئله تحفظ کردیم که ضمیر به خدا برگرده، وقت توجیه کردیم. توجیه هشتم تموم شد، توجیه نهم میشه.